آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. برنامه اشراق تلاش میکنه تا در مجال اندک در اختیار این برنامه قرار داده شده تبیینی داشته باشه از عرفان اسلامی، آموزه ها و گزاره های عرفان اسلامی، این طیف متنوع و تأثیرگذاری که موسوم هست به تاریخ عرفان اسلامی و البته محورهای بنیادین و سرچشمه های آغازین و اون بنمایه های عرفان اسلامی رو تلاش میکنه که بیشتر طرح بکنه. گفتگو میکنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، استاد و رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم به جناب عالی و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
درود بر شما. عرفان به معنای معرفت و شناخت جهان و حضرت حق از طریق قلبی، وجدانی و شهودی در نظر گرفتید آقای دکتر الهی منش. در برنامه‌های گذشته در مورد این صحبت شد که خب ما باید حضرت حق رو از طریق آیات کریمه قرآنی دریابیم که چگونه چه تصویری از حضرت حق به ما منتقل میشه. از ظهور خلقی حضرت حق گفتید در قرآن کریم و همچنین در این حال که همراه هست با یک تعالی، با یک تفاوتی که بین حق و خلق است. اجازه بفرمایید در مورد نسبت حق و خلق صریح‌تر از شما بپرسم. در برنامه گذاشتم عرض کردم که این آموزه یا این نظریه یا تئوری که موسوم هست به وحدت وجود که ظاهرا ابن عربی این دو تئوریزه کرده، منسجم کرده در تاریخ عرفان اسلامی، بانی عرفان نظری هم ابن عربی دانسته شده به همین دلیل، آیا ما میتونیم برای این نظریه که حالا به شکل ساده و مختصر اون که وجود اصلی در جهان در کائنات حضرت حق هست فقط انحصاراً، آیا میتونیم مستنداتی در قرآن کریم برای تأیید این نظریه پیدا بکنیم در بحث نسبت خلق و حق؟
در جواب سوال جناب عالی میشد اینجوری گفت، ما حداقل سه دسته از آیات را میتونیم به یک گونه به عنوان تأیید این دیدگاه اقامه کنیم. اینکه در هستی وجود به معنی حقیقی کلمه مال خداست و بقیه موجودات اینها جلوه های خداوندی هند. عرفان، عرفان اسلامی منکر موجودات نیست، اما در این حال میگد وجود به معنی حقیقی کلمه مال خداست، این موجودات جلوه های اون خداوندند. در واقع اون صفات و اسما و کمالات حق وقتی خودش نشون میدهد به یه گونه ای در قالب این موجودات ظهور پیدا میکنند و ظاهر میشند. یک دسته از آیات را ما در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم. اون آیاتی که میفرماید تنها خدا در هستی ظاهر است و از حق در هستی ظاهرتر کسی نیست. آیه 3 سوره مبارکه حدید که فرمود هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. این آیه میفرماید تنها و تنها خدا ظاهر است.
و تنها در این حال خداوند باطن است.
تنها و تنها او باطن است. جمع این دوتا در واقع بخش آیه این نکته را گوشزد می کند که حضرت حق از نظر وسعت وجودی جا برای غیر باقی نگذشته. اگر در مسئله ظهور بیایید حق از همه ظاهرتر است. و اگر شما بگید بخشی از موجودات اینا غایبند، از چشم ما در باطنند، حق تعالی می فرماید از حق و از خودم باطنتر کسی پیدا نمی کنید. از فرشته باطن‌تر، از تمام موجودات باطن‌تر خود حق است. از نگاه قرآن همه هستی ملکوت داره. سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. این آخرین آیه سوره مبارکه یاسین است. همه موجودات ملکوت دارن. ملکوت اون جنبه باطنی موجودات است که در واقع اون شاکله و اون ساختار اصلی موجودات رو همون باطنش شکل میده. تمام این صفات و کمالاتی که در هر موجودی است در واقع سرچشمشون باطن است. اگر کسی خط خوشی دارد، اگر کسی در واقع صدای خوشی دارد، تمام این کمالاتی که از من مخلوق بروز پیدا می کند اصلش و باطنش در اون در واقع جنبه ملکوتی ما نهفته است. و این ملکوت اختصاص به انسان هم نداره، کل موجودات ملکوت دارن. اما بدانید این ملکوت که اون جنبه پنهان هر موجودی است، این ملکوت در مقابل و در مقایسه با خداوند، خدا از هر ملکوتی باطن تر است و در واقع میشه گفت ملکوت اصلی اصلی عالم خود خداوند است. خدا سرچشمه اصلی است که از اون سرچشمه اصلی هیچ کس خبر نداره. این یه بخشی از آیات بود که در جلسه گذشته عرض کردیم. اما یک بخشی دیگری از آیات که به گونه باز حضور یگانه حق را برای ما اثبات میکند، آیاتی است که میفرماید خداوند متعال با تمام هویتش، با تمام اسما و صفاتش در کنار تک تک موجودات است. و این در کنار موجودات بودن در قرآن مجید به صورت مراتب بیان شده و در واقع این مراتب برمیگردد به فهم و درک افراد. چون افراد درکشون یکسان نیست، خداوند متعال از این قرب، از این همراه بودن در واقع مطابق فهم افراد سخن گفته است.
پس شما فرمودید در کنار موجودات، این منظورتون همون قرب هست؟ چون در کنار یا
بله، منظور از در کنار همون قرب است. میشد گفت از قرآن مجید 500 و مرتبه برای قرب حق به موجودات میشد انسان شناسایی کند. در یه آیه شریفه در سوره مبارکه بقره آیه 186 این آیه آمده است: و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اگر بندگان من از من میپرسند من کیم، من کجا هستم، به پیغمبر خدا دستور بفرمایید که من به اونها نزدیکم. اینی قریب. اگر شما خواستی داشته باشید، هر کجا باشید، من اون خواست شما را میشنوم. این در واقع پایین ترین سطح قرب است. یه سطح از این بالاتر در سوره مبارکه مجادله آیه 7 آمده است: ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. اگر 3 نفر باشید او چهارمی است، اگر 4 نفر باشید او پنجمی است. تا میرسد به اینجا چه کمتر چه بیشتر، هر چی باشید خداوندش متعال با شما هست. این در واقع میشه گفت یک همراه بودن، سطح بالاتری است که حتی در اون تنهایی که شما هستید، در اون تنهایی او همراه شماست. سطح سوم یا اون آیاتی که به قرب قوی تری دلالت دارد در سوره مبارکه واقع آیه 85 است. می فرماید شما یه وقتی کنار یه مختزر نشستید، حتی دست مختزر تو دست شماست، ولی بدانید خدا از شما به این مختزر نزدیکتر است. نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما از شما به این محتضر نزدیکتر هستیم،
ولی که شما در نمیابید.
ولی شما در نمیابید. بله، اون چشم حقیقت بین و بصیر شما این حقیقت را نمیابد. سطح چهارم قرب در آیه 16 قاف آمده است: ولقد خلقنا الانسان. تا میرسد به اینجا: و نحن اقرب الیه من حبل الورید. حبل الورید یعنی همون شاهرگی که حیات و زندگی انسان وابسته به اوست. می فرماید هویت شما وابسته به این رگ است بدانید خداوند متعال از این رگ گردن به شما نزدیکتر است.
نزدیکترین چیزی که آدم تصور میکنی رگ گردن هست که نزدیک سر است، که نزدیکتر از این، ولی این حضرت حق
جان ما بسته به این رگ است دیگه. اگه این رگ بریده بشد انسان گرفتار مرگ میشه دیگه. خداوند متعال میفرماید ما از این رگ گردن به شما نزدیکتریم.
و مرتبه پنجم،
و مرتبه پنجم که اون دیگه خیلی شاهکار است، آیه 24 سوره مبارکه انفال، واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه.
این خیلی عجیب و شگفت انگیز آقای دکتر.
به اختصار عرض کنم هر کجا در قرآن از قلب سخن گفته شده است، این همون نفس ناطقه است که در فلسفه مطرح است.
پس قلب
و هویت انسان در واقع همین نفس ناطقه است.
قلب جسمی این که تو بدن ما هست منظور نیست.
منظور از قلب در قرآن قلب جسمانی نیست. البته بی ارتباط با این هم نیست
نخواهد بود بحر.
که در روایات آمده است این سری از اسرار الله است که بین اون قلب، قلب معنوی و این قلب مادی چه رابطه ای هست.
خب در مورد خود این آیه توضیح بدین آقای دکتر.
بله، حالا این آیه میفرماید ترجمهش این است: خداوند متعال بین این هویت خلقی شما، همین پیکره جسمانی که الان اینجا نشسته است و شما میگید من، و اون نفس ناطقه که جنبه انسانی انسان همون است، خداوند متعال بین این دو قلمرو حائل و واسطه است. نتیجه ای که از این آیه به دست میاد این است: قبل از این که شما یه هویت خلقی حیوانی داشته باشید و قبل از این که شما یه هویت انسانی داشته باشید، اینجا حق تعالی حضور داره و در واقع این خورشید است که دو نوع درخشش دارد. در یه درخششش باعث شده است همین جنبه جسمانی و نفس حیوانی آدم قوام پیدا کند، شکل بگیرد، و با یه جلوه دیگرش اون جنبه انسانیت آدمی که در واقع وجه امتیاز انسان هم به همون در واقع نفس ناطقه و قلب اوست. میفرماید با یه جلوه دیگر حق تعالی اون جنبه قلبی شما را ظاهر ساخته است، و بدانید شما مجموعی از این دو جنبه هستید و خداوند متعال در هر دو جنبه به عنوان یک حقیقتی است که قطب است، مرکز است، و این دو جنبه شما دارد در حول این محور میچرخد.
تشکر فراوان دارم آقای دکتر الهی منش. البته بحث پیچیده است و حتما در برنامه‌هایی بازم طرح خواهیم کرد این نسبت حق و خلق، به ویژه آیه کریمه پایانی که بیان فرمودیم مرتبه پنجم، هنوز جای بحث داره، برای فهمش بیشتر با تلاش بکنیم. تشکر فراوان دارم آقای دکتر.
ان شاء الله در جلسه آینده ببین خواهیم پرداخت.
ان شاء الله. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشن ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب‌های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر بهترین کارگردان و گرداننده دنیا. هرگز از سختی های دنیا و زندگی شکایت نکنیم، چون کارگردان ها سخت ترین نقش ها را به بهترین هنرپیشه ها می دهند. هنرمندانه زندگی کنیم در مقابل بهترین کارگردان و گرداننده دو جهان.
خوشی جایش را به ماه می دهد، روز به شب، آفتاب به مهتاب، ولی مهر خدا همچنان با شدت می تابد. امیدوارم قلب هاتان پر از نور درخشان لطف و رحمت خدا باشد، غرق در عطر حضور خدا باشد.
واقعا سعدی حرف آخر زده، در چهار مصرع چیزی باقی نگذشته که بلغ العلا به کماله، به مقامات بلند رسید به طرف کمالاتش. کشفت دو جا به جماله، همه تاریکی ها رو به نور جمالش روشن کرد و برطرف کرد تاریکی ها رو. حسنت جمیع و خصاله، همه خصلتاش خوبه. صلوا علیه و آله، بنابراین درود فرستید بر او و بر آله. اگر او در ما متولد بشه و اون وحی در ما ظهوری بکنه، اقرأ بسم ربک الذی خلق رو ما بشنویم، چون اگر او متولد بشه در ما بعد 40 ساله میشه، بزرگ میشه و بعد وحی هم میشه، قرآن بر ما هم نازل میشه از طریق او. اگر ما خودمون رو متصل به او کردیم و بگی که ما نکریم، کی ما رو میشنسه؟ اما اگر ما بشیم یه ارتباطی به شما پیدا کنیم، یک ارتباطی اضافهی بشیم، عبدالله بشیم، بنده خدا، اگه ما رو قبول بکنیم به این صفت، ما معرفه میشیم، یک شبه معرفه میشیم. آنچنان که دیدیم پیغمبر اکرم به مناسبت این عبودیت به کمال شهرت رسید، یعنی اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی این مقام عبودیت هست که او رو حتی به مقام رسالت رسید. برای این اگر ما اضافه پیدا کنیم به او از طریق او، این قرآن بر ما وحی میشه. قرآن که بر ما وحی نشده، بر او وحی شده. هر کدوم از این آیات که آمد و قلب ما رو نورانی کرد، اون بر ما وحی شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر من هنوز دارم کتاب عالم به خودم میخونم، آیه بر پیغمبر وحی شده، ما باید همراه او به معراج برایید، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. در این معراج باید همه اوصاف نقصان و تعلقات رو رها بکنیم، آنچنان که پیغمبر رها کرد. به قول نظامی گفت که نخستین قلم بر عطارد شکست که امی قلم را نگیرد به دست. قلم رو گذاشت زمین، شما هم قلم بزنید زمین، در برابر اون امی شما قلم به دست نگیرید. که امی قلم را نگیرد به دست. طلاق طبیعت به ناهید داد، عشق و عاشقیه، گفت اینام خدمت شما. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یک قرصی هم قرص نانی انداخت جلوی خورشید، به شکرانه این که داره میره بالا آدم باید بخشش بکنه. قرص خورشید رو او عطا کرد به خورشید در این معراج. رعونت به مریخ داد آتش خشم خویش. هرچی هم عصبانیت و تندخویی و تندی و هرچی را که غضب بود، اینا هم همه رو داد به مریخ. گفت اینا خدمت شما. که خشم اندر آن ره نمی رفت پیش. رعونت رها کرد بر مشتری، رعونت و خودپسندی و ناز و غمزه و اینا رو هم گفت اینا خدمت شما باشه. ما ناز به اون نیمده، ما نیاز به اون اومده. بپرداخت نزلی به هر منزلی، هر منزلی که می رفت یه چیزی پرداخت میکرد. چنان کو فرو ماند و تنها دلی، الا من اتى الله به قلب سلیم. هیچی با خودش نبرد مگر اون قلب سالم و پاک که در اون آینه، در آینه اون قلب، اونجا خدا رو دید. دید معشوق خیش را به درست، دیده از هر چی دیده بود بشست. و اونجا گفت که خداوند جهان را بی جهت دید، کلام سرمدی بی نقل بشنید. چون یه وحی هم اونجا شد که اوها الى عبدهی ما اوها، وحی شد همونه که وحی شد که شما هیچ خبر نداریم. مثلا ما قرآن رو بالاخره خبر داریم، یه چیزهایی هم به او گفتن که اصلا کسی خبر نداره. اوها الى عبدهی ما اوها، کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید. به هر موی دلش چشمی برآورد، به هر عضوی تنش رقصی برآورد. و از آن حیرت که دیدن حاصلش بود، و از آن دیدن که حیرت حاصلش بود، دلش در چشم و چشمش در دلش بود.
از خیش می گریزم در این دیار باران. دلتنگ روزگارم، بر من بباز باران، بر من بباز باران. بغض گلوی ما را باری تو ترجمان باش، ای بی‌شکیب باران، ای بی‌قرار باران. از همراهان در این با من چه مهربان بود، بیدی که گریه می کرد، بیدی که گریه می کرد، در جویبار باران. وحزان که دل بریدن از خیش و بایدودن، تا رودهای پیچان، تا آبشار باران. تاروتای پیچان تا آبشار باران آران.
خدایا هر آنچه که دادی تشکر، به آنچه که ندادی تفکر، به آنچه که گرفتی تذکر، که داده ات نعمت و نداده ات حکمت و گرفته ات عبرت است. یا رب آنچه خیر است در تقدیر ما کن و آنچه شر است از ما جدا کن.
یا رب نظری سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه اراده،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من نخونان چه من سزای از کرم لطف تو زیبند.
بر آستان جانان فرصتیست برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلنگیز سحر،
در لحظه های دلنگیز سحر.
متافیزیک چیه؟ الان مردم گاهی میگن متافیزیک، گاهی کلمه متافیزیک یا معبد طبیعه، حالا در کتب اسلامی معبد طبیعه میگن یا متافیزیک. خود درک متافیزیک قدیس آسان نیست. بعضی فکر کنه که متا متا این پشت یا معبد طبیعه، فکر کنه یه عالمی هست که اون طرف عالم طبیعت، وقت یه مرزی هست، از اون مرز که رفتیم میریم تو عالم معبد طبیعه و اونجا یه عالم دیگه است. این کاملا اشتباهه، اصلا تصور غلطیست از متافیزیک. متافیزیک درسته که یعنی نه فیزیک، بالاتر از فیزیک، ولی بالاتر مکانی نیست، بالاتر از زمانی نیست، بالاتر از رتبه وجودیه. در وجود رتبتن متافیزیک بالاتره. من برای که بتونم متافیزیکای قدیم معنی کنم، اجازه بدین یه قدی ساده تر صحبت کنم. الان خود از اتحالی که اینجا نشستی و بنده و همه آدم ها، ما بیشتر جنبه وجودمون متافیزیک.